أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نکته ای که محل بحث بود این بود که اگر حدیث لا ضرر بر اساس وجه دهم تفسیر بشود، چگونه میتوان مواردی که یک حکم شرعی با ضرر اجتماع میکنه حکم شرعی رو نفی کرد؟ چون طبق وجه دهم اساساً مفاد حدیث و قاعده نفی اضرار الناس بعضهم بعضاست، کاری به نفی حکم شرعی نداره. بنابراین در مواردی مثل وضوء ضرری، حج ضرری و امثال اینها، یا حتی خیار قبن، خیار عیب، در صورتی که عرض به حضور شما حکم شرعی چه تکلیفی چه وضعی نخواد نفی بشه، خب آیا باید ملتزم بشیم به این احکام حتی در صورت ضرر، یا اینکه راهی برای نفی تکلیف در این موارد وجود داره؟ گفتیم قطعاً طبق این وجه با خود حدیث نمیتونیم این تکالیف رو نفی کنیم، لکن از اونجا که اضرار به نفس به ادله قطعیه حرامه، می توانیم از طریق ادله حرمت اضرار به نفس به نوعی این تکالیف رو نفی کنیم. خب اشکال شد که یعنی راهش هم این بود، به این بیان که ادله حرمت اضرار به نفس را مخصص ادله تکالیف و احکام اولیه قرار بدیم. اشکال شد که اینجا نسبت عام و خاص منوجه و لذا نمیتونه ادله حرمت اضرار به نفس مخصص ادله احکام اولیه باشه. خب حالا ما این موضوع رو در مراتب و مراحل متعدد پیگیری میکنیم تا بالاخره ببینیم آیا این مسئله میتونه به عنوان یه مانعی در برابر وجه دهم باشه یا نه. در وهله اول ادعا میکنیم شاید بتوان علیکم السلام به نوعی این دو دست دلیل رو از قبیل عام و خاص مطلق دانست، هرچند ظاهراً عموم و خصوص من وجهه، چون از یک طرف دلیل وجوب وضو مثلا میگه یجب الوضو اهم از این که ضرری باشد و غیر ضرری، دلیل حرمت اضرار به نفس میگه اضرار به نفس حرام است چه در وضو چه در غیر وضو. اما از اونجا که حرمت اضرار به نفس به دلیل قطعی ثابت شده چه بسا بتوانیم ظهور این دلیل را قوی تر از ظهور دلیل یا ادله احکام اولیه بدانیم و به این بیان بگیم اخص مطلقه، که میتوان اعتراض و شمول حرمت اضرار به نفس را در عرض به حضور شما غیر وضو هم کرد. یعنی از یک طرف دلیل وضو میگه وضو واجبه، چه ضرری باشه چه غیر ضرری، دلیل حرمت اضرار به نفس میگه اضرار به نفس حرام است و ملاک قوی و محکم در این جهت داره، لذا این را مقدم بکنیم بر دلیل وجوب وضو، به این جهت که به طور کلی اضرار به نفس حرام است حتی اذا کان وضوعا. دقت فرمودید؟ چون دلیل قطعیه و اعتراض داره نسبت به همه موارد، به نوعی این را به اصطلاح اخص بدانیم از دلیل وجوب وضو. ضرر مطلقا بر نفس حرام است، این یه دلیل قطعیه، ملاک قوی داره، بنابراین وضوی ضرری حالا ای حال به این جهت حرام بشه. حالا این رو یا به عنوان این که به اصطلاح اخص مطلق میشه از دلیل وجوب وضو، یا از این باب که در مورد اجتماع اقوا و عرض به حضور شما اهم است از دلیل وجوب وضو مقدم بکنیم. پس چی؟ حالا پله اینو یه مرحله است. خب اشکالش چیه؟ نه اینکه از یک جهت بخوایم بگیم اخص مطلقه،
از یک جهت اخص مطلقه، بله. از یک جهت اخص مطلقه، اونم دلیل موضوع هم عامه و مطلقه.
خب حالا این سلمنا، حالا پله پله میریم جلو، اصلا سلمنا عموم و خصوص مطلق نیستن، عموم و خصوص من وجه هم، لکن اگر انقلاب نسبت رو بپذیریم، از راه انقلاب نسبت میتونیم بگیم این عموم و خصوص منوج انقلاب پیدا میکنه به عموم و خصوص مطلق، به این بیان که ما مجموع ادله تکالیف را با هم یک حکم و دلیل، یک حکم و تکلیف واحد بدانیم، این ادله رو یک دلیل حساب کنیم، به جای اینکه بگیم وضو، حج و امثال اینها، که نه مجموع اینها به عنوان ادله احکام و تکالیف یک دلیلن. از این طرف حرمت اضرار به نفس یک دلیل، اون وقت دلیل حرمت اضرار به نفس با توجه به انقلاب نسبت، نسبت به مجموع ادله احکام میشه عرض به حضور شما خاص، بله اما خاص مطلق میشه.
اضرار نفس به صورت مطلق افتاده شده در احکام تعالی غیر احکام.
حالا خود این انقلاب نسبت هم محل بحثه. حالا ما داریم پله پله، اینم سلمنا اینم مشکل باشه، حالا بذار پله پله تا آخر بریم. اساسا بله نه ایشون بخواد بگه از اون برم اون اضرار بر نفس حرامه، سوا اون کان فل احکام، یعنی سوا اون کان منشأش حکم باشه یا غیر حکم باشه، پس باز همون عموم خصوص من وجه هست. دقت فرمودیم؟ حالا اینا را اصلا سلم نا اینا عموم خصوص من وجه. بله سبب انصراف چیه اون؟ نه حکم ضرری نیست، نه مثلا میخواد بگه اگر وضو ضرری بود این اصلا ناظر به اون نیست، میخواد بگه اصلا از احکام منصرفه. حالا ببینید نه منصرف، ببینید انصراف بالاخره سبب میخواد، باید وجهش رو معلوم بکنید به چه دلیل انصراف پیدا کنه، این خودش بالاخره یه بحثی داره. حالا اجازه بدید
آره. اگر ما فرضیه کردنی دیگه برای برداشتن احکام ضرری نیست، بعد اینجاست فقط میخوام بگم تو همین دلیل حرمت اضرار به نفس، درسته؟ شارع میخواد بگه من اتفاقا اینجا میخوام ضرر بزنم با خون شریعی میدونم به گردن شما، با چطور کنیم؟
نه بخواد بگه نه اشکال نداره، ولی بحث اینه که میخوام ببینیم چی میخواد بگه، مفاد این چیه، اون که حالا تصورش و فرضش که عیبی نداره، بحث ما در مفاد این حدیث و قاعده است. حالا ببینید پس در وهله اول گفتیم ممکنه به نوعی بتوانیم عموم و خصوص مطلق را تصویر کنیم، لو تنزلنا عن ذلک، از راه انقلاب نسبت ممکنه بتوانیم این را توجیه کنیم. در مرحله سوم اساسا میگیم آقا نسبت ادله حرمت اضرار به نفس با ادله احکام اولیه عموم خصوص منبج، قهرن در مورد اجتماع بین عامین منبج کار به تعارض میکشه، در تعارض اگر مرجحی دلالتن او سندن باشه به مرجح عکس میکنیم و الا به سراغ اصل باید بریم، تساقط و عرض به حضور شما باید بریم سراغ اصل. حالا اینجا به نظر میرسه دلیل حرمت اضرار به نفس ترجیح دارند بر ادله احکام اولیه به جهت قطعیت این ادله. ادله حرمت اضرار به نفس به ادله قطعیه عقلیه و نقلیه رجحان دارن بر ادله احکام اولیه. چی؟
ادله
اون قطعی باشه، اون که قطعی و صدوره، ظنی و دلاله است. بله
اصل وضو
بله
قطعی دلاله هست.
درسته. خیلی خوب،
قطعی مثلا وضو، صلاح، حج، زکات، صوم، اینا هم قطعی و صدور، هم قطعی دلاله است. توی این موردش که اجتماعی هایی قطعی دلاله است.
اجازه بده. نه ببینید، خب حالا آقا اجازه بدید، ما داریم میگیم باز مرحله بعدش هم داریم، برای همه چیز پیشبینی شده. این چیز اینجا به نظر میرسه حالا میتوانیم به نوعی دلیل حرمت اضرار به نفس را اقوا بدانیم از اون ادله، به جهت اینکه این حالا هم قطعی است و هم به نوعی عرض به حضور شما ممکنه از بدیهیات به اصطلاح اندل اقلا باشه. حالا اگر کسی بگه این از بدیهیات، قطعا تقدم داره بر ادله احکام اولیه، ولو اینکه در به اصطلاح قرآن آمده بشه. در قرآن اصل وجوب وضو گفته شده، ولی وقتی این رو به عنوان یک بدیهی اضرار به نفس رو حرام دانستیم، قهرن به اصطلاح مقدم میشه بر ادله احکام اولی. راجب اضرار به نفس،
اضرار به نفس اگه تعبد نباشه
فل جمله، نه عقل، عقل اضرار به نفس رو حرام میدونه. ظلم، نه ظلم، ظلم بله فل جمله که فل جمله، آره نه فل جمله که چرا، هلاکت، هلاکت نفس، از اینم باز حالا باز مرحله بعدم میریم. حالا اجازه بدیم، حالا خیلی خب، من همه اینا رو بله اینا رو من میگم سر همجور داریم هی تنزل میکنیم. سلمنا که اصلا هیچ ترجیحی وجود نداره، نه سندن و نه دلالته. نوبت به تساقط و رجوع به اصل عملی میرسه. خب چی؟
چون اولا عدلش قطعی نیست، شما میرم میزم به قطعی یکی دوان اون قسمت را که برزن قطعی باشه اون اضرار،
نه دیگه در مورد اجتماع میگیم این دو دلیل با هم تعارض میکنن.
دلیل اضرار ندارم فارغ از این ماجرا هیچ قطعی نیست، چون به اختلافیه هیچ
به تصریح مرحوم شیخ انصاری از ادله قطعیه، ادله نه بی شما میدونی میگی نیست، میگن چرا یکی اگر کسی گفت ادله قطعیه، نه بابا آقا اجازه بده، آقا گوش بده، اجازه بدید، اگر کسی که بگه ادله قطعی از دلیل قطعی داره بر این، بالاخره میگیم خیلی خوب کار میرسه به تعارض در مورد اجتماع، داریم تنزل میکنیم دیگه، میگیم اصلا فرض کنیم هیچ ترجیحی وجود نداره، کار میرسه به مورد اجتماع، تعارض در مورد اجتماع. در تعارض در مورد اجتماع قهرن دلالت هر دو دلیل ساقط میشه. درسته؟ این که دیگه بحثی نداره دیگه، دیگه نه اون دلالت داره نه این. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟
اصل
فرض اینه که عام فوقانی هم ما نداریم، عام فوقانی هم وجود نداره. بیریم سراغ اصل. اصل اقتضای براءت داره. من شک دارم آیا تکلیف در صورت ضرر برای من ثابته یا نه؟ اصل براءت از تکلیف. استصحاب آقا
موقعی که من صحیح بودم وضو برای من واجب بود، من مریض شدم وضو برای من
نه، من اصل در شک در اصل ثبوت تکلیف در حال ضرر از اول داشتم. من اصلا شک دارم از اول اصل تکلیف برای من در حال ضرر ثابت بوده یا نه. چه استصحابی؟ نه، ایشون میخواد بگه که غیر حال ضرر برای من ثابت بود، حالا الان که ضرر داره شک دارم استصحاب بقای تکلیف. نه اصل، نه اون که دیگه تعلیق به محال نفرمایید دیگه. ببینید اصل تکلیف، نه اصل تکلیف، ثبوت تکلیف در حال ضرر مشکوکه، اصل براءت. یه پله بگیم باز اون ورتر. امروز خلاصه هر چی بگی یه مرحله دیگه هم داریم. عرض حضور شما، حالا اینجا غیر از این نکته که شما گفتید یه انقلتی ممکنه مطرح بشه که آقا بر فرض جریان اصل براءت نهایتا نفی تکلیف میکنه، یعنی تکلیف در حال ضرر نفی میشه اما اثبات تکلیف جایگزین رو نمیکنه، یعنی وجوب وضوی ضرری نفی میشه اما تیمم ثابت نمیشه. خب بله، حالا بالاخره این اشکالیه که پس این اصل اینجا بله. خب حالا ما میگیم اصلا جواب اینه، بر فرض این چنین باشه لطمه‌ای به بحث ما نمیزنیم، ما میخوایم این تکلیف وجوب وضوی ضرری برداشته بشه، کاری نداریم که دنبالش چی ثابت میشه. و بر فرض هم اگر بخوایم میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی میتوانیم ثابت کنیم به اصطلاح وجوب تیمم را، برای اینکه امر مکلف دائر بین طهارتینه، بالاخره ما میدونیم یا وضو یا تیمم دیگه شق سومی نداره. اگر وجوب وضو نفی شد به حکم عقل تکلیف به تیمم ثابت میشه. اینم مسائل
مشکل اساسی حل نمیشه، چون یعنی
حالا اصلا اصلش آقا معتدن به حالا صبر کن، حالا اجازه بدید، حالا اون یه مرحله باز بعد. اصلا از همه اون چی که تا به حال در مرحله آخر میگیم، از همه اون چی که تا به حال گفتیم عدول میکنیم و تنزل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا ادله حرمت اضرار به نفس نمیتواند تکالیف ضرری رو برداره، بالاتر از این خب بر نداره، چی میشه؟ ثم مازا، یعنی نتیجه این میشه به طور کلی به حدیث لازرر که نمیتونیم تمسک کنیم، ادله حرمت اضرار به نفس هم به هیچ وجه نمیتونه تکالیف ضرری رو برداره. نتیجه این است که تکالیف ضرری ثابتن، تنها اگر به حد حرج رسید با لا حرج نفی میشن، یعنی در واقع تکالیف ضرری به قول شما در مرز حرج، اصلا ما میگیم بالاتر، معتدن به هم نه، این تکالیف ثابتن از نظر شرع. هر تکلیفی تا زمانی که منجر به حرج نشه ثابته، الا این که دلیل خاص داشته باشیم، مثل روایتی که در باب صوم داشتیم که کل ما اضر به صوم یجب الافطار له، کل من اضر به صوم یجب الافطار له. دو تا روایت در باب صوم داریم که اگر کسی مثلا صوم برای او ضرر داشته باشه فهو یسعه فی ترک الافطار، و به این مضمون روایت دیگه هم داشتیم. این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اصلا حالا آقایون میبین اونایی که قاعده لا ضرر رو به معنای نفی حکم ضرری میدونن که قطعا مشکلی ندارن، ولی هر کسی ملتزم به این بشه که قاعده لا ضرر در صدد نفی حکم ضرری نیست، نه جواب نمیده، صاف اینو ادعا میکنه، میگه اصلا نه خیر امالا. اولا ببین من اون روزم به شما گفتم ایشون یه صفحه بعد اینا رو همه رو من خودم بافتم، توجه دارید؟ اینجوری نبوده که این مطالب اینقدر به اصطلاح در صدد تثبیت و تقویتش بیاد، یه نصف صفحه چیزی گفته ایشون. نه حالا صبر کن، من اصلا نه، اجازه بدید. امام رحمت الله علیه تصریح میکنه، اصلا امام هم از کساییه که با نظر شیخ مخالفه، بهترین چیز که حالا با نظر شیخ مخالفه. ایشون میگه این نهی سلطانی و حکومتی است. خب ایشون میگه که به طور کلی هیچ مشکلی از ناحیه نبود دلیل در کثیری از فروع فقهیه پیش نمیاد. الان ما تصورمون اینه اگه لا ضرر نباشه ما گیر میکنیم، برای اینکه کثیری از فروع فقهی به همین ترتیب به اصطلاح درش تکلیف نفی شده به واسطه لا ضرر. ایشون میگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا اگر کسی ملتزم به این شد، این کجاش احداث فقه جدیده؟ این با کدوم یکی از به اصطلاح اصول و ضوابط فقه کدوم رکن رو به هم می‌ریزه که حالا شما میگید؟ حالا همین هیچی. ما ببینیم که هر کسی باید دنبال به قول معروف تو این دعوا هر کسی باید کلا خودشو بگیره باد نبره، ما الان کار نداریم دیگران چه کار میکنن، ما الان فعلا خودمون باید مواظب باشیم کلا خودمون رو باد نبره. ببین امام در عرض به حضور شما مقداری که حالا من چیز دارم اطلاع دارم برای نفی تکالیف ضرری جا به لا ضرر استناد نکرده، اگرم یه جای کرده باشه طبق ممشای مشهوره، ولی ایشون به لا ضرر برای نفی تکالیف استناد نکرده است. در مواردی مثل خیار قبل که خب ایشون البته حالا بعد من یه نکته اینجا هست که عرض میکنم، در موردی مثل خیار قبل امام رحمت الله علیه میفرماید این دلیلش منحصر به لا ضرر نیست. البته امام یه چیز کلی داره، میگه این که میگه مشکلی از ناحیه نبود دلیل در کثیری از فروع فقهیه پیش نمیاد به این جهته که در کثیر یا در اکثر اون فروع دلیل منحصر در لا ضرر نیست. حالا آقایون لا ضرر هم ذکر کردن ولی دلیل منحصر در لا ضرر نیست تا مشکلی پیش بیاد. ما ادله دیگه داریم، مثلا در همین خیار قبل ادعای زیادی به اجماع تمسک کردن. چی؟ نه بابا کجا لا ضرر بوده شما دارید؟ صاحب جواهر بابا صاحب جواهر اصلا به لا ضرر استناد نکرده، به اجماع تمسک کرده. نه آقا این لا ضرر کجا مدرک مجمین بوده؟ اصلا قبلا که تمسک نه، خیلی ها که تمسک نکردن اصلا لا ضرر رو، ما قبلا هم گفتم خیلی ها در بین فقهای اقدمین به لازرر تمسک نکردن تا حالا ما بیان بگیم مدرکش اونه. این در صورتی است که باید اکثرا به لازرر تمسک میکردن، بعد کسی میومد ادعای اجماع میکرد. دقت فرمودید؟ بعد خود ایشون یه ادعای دیگه میکنه. حالا من به عنوان این که مشکلی پیش نمیاد دارم عرض میکنم، میگید پس آقایون چیکار میکنن؟ میگن مثلا یکیش این امام رحمت الله علیه در مورد خیار قبل که به نظر ایشون واضح ترین مورد نقض به هر حال نفی تفسیر مثل شیخ انصاری است، میگه که اصلا ثبوت خیار قبل متقوم به دلیل لازرر نیست، بلکه این یک امر عرفی و عقلایی است. اصلا امر عرفی و عقلایی یعنی عقلا عقلا بله، عدم رد کافیه، عدم رد کافیه، امضا نمیخواد. میگه عقلا در این موارد بناشون بر اینه، ابتدا رجوع میکنن به تفاوت که آقا این قیمت این بوده به من اینقدر فروختی. آره اگر تفاوت داد خب راجع، اگر نه مشکل درست میشه. ببینید اصلا میگن مسئله ثبوت خیار قبل این مستند به عرف و بنا و سیره عقلاست، لذا نبوده دلیل لازرر در مثل خیار قبل هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، کما اینکه ایشون مواردی ذکر میکنه که فقها به دلیل لازرر استناد نکردن. این از این. حالا ما هم فوقش اینه، این وجه بعد از همه این مطالب بالاخره ما نتوانیم با تو ما که حالا لازرر رو که گفتیم از اول اصلا شامل به اصطلاح احکام نیست، بحث اضرار الناس بعضهم بعضاست. شما حواستون اینجاست حضرات؟ ببینید اگر ما گفتیم با ادله حرمت اضرار به نفس نمیتونیم تکالیف ضرری رو برداریم، فوقش اینه باید ملتزم بشیم به ثبوت تکالیف ضرری ما لم یکن یا مادام لم یکن حرجی باشه. اگر تکلیف یا حرجی شد برداشته میشه، اگر حرجی نشد دلیل خاصی هم بر نفی تکلیف نبود تکلیف ثابت. بله تکلیف ها دیگه اون کسی نیست اونو نپذیره دیگه که چی؟ نه گفتم در چی رو نپذیرفته، اصلا کلن رد میکنه چی شو نمیپذیره. ببینید اصلا میگه ما نداریم ماجعل علیکم فی الدین من حرج، نه منظور این
در موارد لازره تمسک میکنه. حالا اگر کسی لازره رو نپذیره رو مثل شما
چشمش کور بره و همه چی رو تحمل کنه دیگه مکلف رو میگم دیگه، مکلفی که بالاخره به اینجا میرسه دیگه بالاخره باید بره همه این پی اینا رو بتنه. نه اون که ببینید اصلا چیز نداره، ولی نهایتش اینه میگم به هر حال در موارد مثلا وضو، حتی وضو دلیل خاص داریم، در صوم دلیل خاص داریم که اینا تکالیف ضرریشون نفی شده. در غیر این مواردم عرض به حضور شما تا مادامی که به حرج نرسیده شخص باید متحمل بشه، اون راهی برای نفی تکالیف ضرری نخواهیم داشت.
فروع جدید خیلی مثلا طلاق، مثلا به لازرر توسط
میکنه فرق نمی کنه دیگه. بله بله نه ببین پدره لا یتحمل عادتا الان حرج خب معلومه مناش، اصلا حرج حالا شما چرا اینقدر دایره حرج حتما میگیرید که به حد مرگ برسه؟ حرج خیلی معناش زیق نیست. اونی که ببینید آقا، نه دقت کنید، مشقتی که لا یتحمل عادتا، این مشقتی که عادتا تحملش سخته، این از همین تضییقاتی که ممکنه در یک زندگی چیز پیش بیاد هست. واقعا لا حرج میتونه خیلی از موارد شما آقا هی یکی تکثیر مثال نکن، فرق نمی کنه.
ها
خب خیلی خوب، خب شما چرا دلیل رو منحصر در لا ضرر گرفتی؟ خب ادله دیگه داریم ما اینجا،
خیلی از فروع جدید رو هم لا ضرر درست میکنن.
خب اینا که درست میکنن بابا، این دلیل نمیشه که ما مشکل داریم. ما اگر که حالا شما بریم یکی یکی ببینیم که ما چجور درست میکنیم. نه اونجا اضرار به غیر ما داریم، اینجا خود این ببینید، ما اضرار الناس بعضهم بعضا، این خودش حرامه به استناد این تفسیر. اینو ما قبلا هم گفتیم، هر جایی که اضرار الناس بعضهم بعضا باشه این به اصطلاح نفی شده، حالا کنایه از عدم امضا، حالا یا تکلیفاً یا تکلیفاً و وضعاً، راه داریم ما. حالا من همینجا اون نکته‌ای رو که گفتم عرض کنم. ببینید عرض کردم، حالا من اصل وجه رو گفتم ایشون گفته، ولی خب این نکات و حواشی و تقویت و تثبیتش رو ما عرض کردیم، ولی یه نکته ایشون داره، میگه که همه این موارد خیار قبل، خیار عیب، اونی که در معاملات به نوعی موجب اضرار به غیر باشه مشمول خود حدیثه. دقت میکنی؟ میگه تو این وجه، طبق این وجه، ایزاء الجار لجارهی حرام. خب این به عنوان اینکه این اضرار للغیره، مشمول حدیث اضرار الناس بعضهم بعضاست و به استناد این حدیث ممنوعه. اما در مثل خیار قبل میگه ما نظرمون با نظر شیخ یکیست، یکی میشه قهرن. شیخ میگه خیار قبل با لا ضرر ثابت میشه، چون خیار قبل به اصطلاح قبل یعنی حکم به لزوم معامله، حکم به لزوم معامله، چون موجب ضرر بر غیره پس خیار قبل ثابت میشه، یعنی لزوم رو بر میداره. آره دیگه، میگم ایشون میگه خب حالا اجازه بدید، میگه طبق نظر شیخ حکم شرعی لزوم بی موجب ضرر به غیر شده، این حکم برداشته میشه، خیار ثابت میشه، پس با لا ضرر خیار قبل ثابت میشه. میگه ما در این جهت با شیخ موافقیم، ولی نه از باب این که حالا اینو باز من توضیح منه، نه از باب این که این لا ضرر داره نفی یک حکم شرعی میکنه، به این جهت که خود این اضرار علل غیره و اضرار ممنوعه، اما از این که منشأش حکم شرعی باشه یا غیر حکم شرعی، اضرار بر غیر حرام، ممنوعه. حالا میگیم منع شده، نفی شده. حالا ممکنه این اضرار در جایی متحد بشه با یک حکم شرعی، یعنی لزوم حکم به لزوم بیع منجر به ضرر بر غیر بشه، یا عدم ثبوت حق شفعه منجر به ضرر به غیر بشه، یا در جایی که عیب در مبیع وجود داره حکم به لزوم معامله منجر به ضرر بر غیر بشه. اینا همه ممنوع است چون اضرار علل غیر، مطلق اضرار علل غیر حرام. من غیر چیه؟ اضرار علل نفسه. اضرار علل، اضرار علل نفسه. اینجا بابا ببینید، ما گفتیم طبق این وجه مفاد حدیث اضرار و ناس بعضهم بعضاست، گفتیم شامل ضرر بر نفس نمیشه. چی؟ خیلی خوب گفتم طبق نظر شیخ لزوم، آره خب، اون کسی که معامله قبلی کرده دیگه، اون داره ضرر میرسونه به این. خب معامله قبلی قبله اون بابا قابل، ببینید اضرار از ناحیه قابله، قابل داره ضرر میرسونه، قطع کار نداریم ما، بالاخره قابل مضر به حال اون مقبونه. خب این چه اضرار و ناس بعض هم بعض هست و این ممنوعه. ای بابا معاملهش کرده، بالاخره هر کسی ضرر رو از یه طریقی میرسونه دیگه، مثل اون که اون سنگشو زده، حالا ضرر خورده یا نخورده، بالاخره این ضرر رسونده. این مصداق اضرار و ناس بعض هم بعض هست. خب خب ایشون در واقع در این موارد، حالا ما اینجا گفتم دو راه داریم، یا مواردی مثل ثبوت خیار قبل و نحو ذلک را اصلا از طریق دیگری حل بکنیم، مثل راهی که امام طی کرد، یا عرض به حضور شما بگیم خود این حدیث به عنوان این که داره نفی اضرار علل غیر میکنه، خب قهرن معامله لزوم معامله قبلی را عرض به حضور شما، حالا لزوم میگیم قهرن خیار را ثابت میکنه برای اینکه جلو اضرار علل غیر رو بگیر، گرچه به نظر من این خالی از اشکال نیست. بله، یعنی اگر قرار باشه ما نفی اضرار و ناس بعضهم بعضا رو بکنیم، فقط میتونیم بگیم این ممنوع این ضرر. حالا منشأش باید از بین بره و برای رفع اون این که چه چاره ای باید اندیشیده بشه، اون یه بحث دیگری است. به نظر میرسه اگر قراره ما حدیث را به این معنا بگیریم و بگیم ناظر به نفی حکم ضرری نیست، راه بهتر در مواردی مثل خیار قبل همون راهیه که امام طی کردن. راه ایشون به نظر میرسه خالی از اشکال نباشه. اینم عرض به حضور شما نکته ششم که عرض به حضور شما طولانی هم شد و فتحصل به ما ذکرنا تا اینجا که
این بحث همه اشکالی که
چی؟ چه اشکالی گفتی شما؟ هم تهیم گیم من اشکال گفتم، شعار نده اشکال.
اینجا اثر اینکه اضرار علل غیر حرامه، اینجا داره هم وقت تکلیفی رو بعد
میخواد رفت میکنه، هم وقت تکلیفی رو بعد خب حالا از حضور شما این وجه در این حال یه بعضی از مشکلات وجه‌های گذشته رو داره، از جمله مجازیت. بالاخره این مجاز توش مرتکب شدیم ما. بله ما بعضی از وجوه گذشته رو این اشکال بهش میکردیم، مسئله مجازیت بود. حالا مسئله دیگه شما حضور دارید آقا؟ مسئله دیگه اینه که خب این آیا با امتنان سازگاری داره یا نه؟ اصلا این به اصطلاح تفسیر با ورود در مقام امتنان میسازه یا نه؟ خب خیلی خوب. مسئله دیگه این که خب حالا اینو شما به نظرم مثلا شاید مطرح کرده بودید اینجوری که تو ذهنمه که به طور کلی حالا ما اصلا بگیم این رو پیامبر فرموده که اضرار الناس بعضهم بعضا حرام، آیا واقعا این چیزی هست که پیامبر این رو بیان کنه به عنوان یک حکم یک کبرا با اون مقدماتی که توی این روایت تو روایت سمره ذکر شده؟ بالاخره مراحل متعدد و مختلفی طی شد تا رسید به اینجا. چرا از اول پیامبر نفرمود لا ضرر و لا ضرار؟ چرا راه‌های مختلفی پیش روی سمره گذاشتن؟ دقت فرمودید؟ حالا اینا یه نکاتی است که اینا رو باید انشالله بررسی کنیم روز سه‌شنبه. الحمدلله. آره اینو شما گفته بودی دیگه ها؟